ساعت 2 بعد از ظهر است در ایران. این مجله نیمروزی رادیو فرداست. سلام میکنم، وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. خوش آمدید به مجله نیمروزی چهارشنبه 5 تیر ماه برابر با 26 ماه ژوئن. در مجله امروز خواهیم پرداخت به ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا، همچنین به نشست منامه نگاهی خواهیم داشت و تحلیل خواهیم کرد صحبت‌های آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو در نشستی که صبح امروز با سران قوه قضاییه و رئیس این قوه داشته. اما پیش از پرداختن به این خبرها و تحلیلها اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو بشنویم از همکارم بابک غفوری آذر.
ممنون. سلام همراهان رادیو فردا. برهم صالح رئیس جمهوری عراق میگوید بغداد تحت هیچ شرایطی اجازه نمیدهد آمریکا از حریم هوایی یا خاک این کشور برای حمله به ایران استفاده کند. آقای صالح در گفتگو با شبکه تلویزیونی CNN گفت نمیخواهیم عراق تبدیل به محلی برای انجام اقدامات خصمانه علیه همسایگانمان شود. او همچنین نسبت به تبعات تنش‌های اخیر برای عراق ابراز نگرانی کرد.
ما درباره افزایش تنش‌ها و تبعات آن برای عراق بسیار نگرانیم.
تنش میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر به دنبال حملات به نفتکش‌ها در دریای عمان و سرنگونی یک پهپاد آمریکایی از سوی ایران به شدت افزایش یافته است. مارک اسپر سرپرست وزارت دفاع آمریکا میگوید واشنگتن در پی بستن درهای درگیری و گشودن درهای دیپلماسی با ایران و توافقی بهتر با تهران است. آقای اسپر که برای شرکت در نشست وزرای دفاع ناتو به بروکسل سفر کرده از اعضای ناتو خواست حمایتشان را از سیاست‌های آمریکا در قبال ایران و خشمشان را از اقدامات تهران اعلام کنند. به گفته آقای اسپر مسئله تهدیدات ایران باید بین‌المللی شود و همپیمانان و همکاران آمریکا باید تلاش کنند ایران را بر سر میز مذاکره بیاورند.
ایران در حال حاضر نه تنها آزادی خطوط دریایی را تهدید می کند، بلکه آزادی تردد در هوا و فضا را نیز تهدید می کند.
آمریکا اعلام کرده در حال مشورت با متحدانش برای ایجاد یک ائتلاف بین المللی در جهت حفاظت از امنیت خطوط کشتیرانی در خاورمیانه است. ایران و آمریکا یکدیگر را به اقدامات بی ثبات کننده در منطقه متهم می کنند. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در ادامه سفر به چند کشور در غرب آسیا روز چهارشنبه در دهلی نو با نخست وزیر و وزیر خارجه هند دیدار کرد. گفتگو درباره اعمال تعرفه‌های تجاری و تنش با ایران از موارد اصلی مطرح شده در این دیدار محسوب می‌شود. وزیر خارجه آمریکا پیش از سفر به هند از عربستان سعودی، امارات متحده عربی و افغانستان هم دیدار کرده و با مقام‌های آن کشورها گفتگو کرده بود. مایک پومپئو هدف از این سفرها را ایجاد ائتلاف جهانی علیه ایران اعلام کرده بود. سخنگوی دولت ایران با تایید بازداشت یک زن در ارتباط با وزارت نفت گفت هنوز موضوع جاسوس بودن این فرد مشخص نیست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ربیعی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت فرد بازداشت شده را کارمند یک شرکت اروپایی معرفی کرده و گفته است که وزارت اطلاعات در حال بررسی این موضوع است. آقای ربیعی اشاره‌ای به نام فرد بازداشت شده و شرکت اروپایی مد نظرش نکرد. پیشتر ابوالفضل ابوترابی نماینده نجف آباد در مجلس شورای اسلامی از دستگیری یک زن تبع ایران در وزارت نفت به اتهام جاسوسی خبر داده و مدعی شده بود او با 16 مدیر وزارت نفت با قصد تاثیرگذاری بر آنها در ارتباط بوده است. و در همین حال سخنگوی دولت ایران حادثه برخورد خشن ماموران پلیس با دختر جوانی در تهران را نیازمند رسیدگی قضایی دانست و گفت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران درباره این اتفاق اتفاق با وزیر کشور صحبت کرده است. آقای ربیع بدون اشاره به جزئیات بیشتر درباره محتوای صحبت‌های رئیس جمهوری با وزیر کشور، نوع واکنش ماموران در این حادثه را غیر قابل قبول دانست.
خیلی ممنونم. همکارم بابک غفوری آذر بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. اما اونچه که امروز در مجله نیمروزی خواهید شنید: ادامه تنش‌ها میان ایران و آمریکا. دونالد ترامپ میگوید ایران خوبی و همدردی را نمیفهمد و تنها زور و قدرت را میفهمد. نگاهی به نشست منامه، دستاوردهای این نشست برای فلسطین.
این مایش هیچ تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت، چون فلسطینی ها اون رو قبول نکردند به خاطر فقدانی یک عنصر بسیار مهمی هستش و اون حق تعلق فلسطینی ها به کشور خودشون، حق داشتن کشور خودشون و حق استقلال کشور فلسطین.
امروز روز جهانی اعتیاد است. نگاهی خواهیم داشت به این معضل اجتماعی. و در مجله نیمروزی امروز هم مثل هر روز نگاهی خواهیم داشت به آنچه در شبکه‌های اجتماعی داغ است. امیدوارم در نیم ساعت پیش رو همچنان همراه من بمونید. رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه 4 تیر ماه در توییتی هشدار داده که حمله مجدد ایران با پاسخ سهمگین آمریکا روبرو خواهد شد. در این توییت آقای ترامپ گفته است که ایران زبان همدردی و خوبی رو درک نمی‌کنه و تنها زبان قدرت و زور رو درک می‌کنه. تنش میان ایران و آمریکا همچنان ادامه داره. همکارم کامبیز غفوری در استودیو همراه با من تا نگاهی بندازیم به آخرین تحولات مربوط به این تنش و از جمله سه توییتی که به شکل متوالی آقای ترامپ انجام داده. کامبیز سلام می‌کنم به تو.
منم سلام می‌کنم به تو و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که گفتی تنش لفظی بین آمریکا و ایران بعد از سرنگونی پهپاد که 30 خرداد هدف قرار گرفت کماکان ادامه داره. اشاره کردی به توییت آقای ترامپ، او روز سه‌شنبه هشدار شدید لحنی داد به مقام‌های ایران، گفت هر حمله‌ای به نیروهای آمریکایی یا هر آنچه که به آمریکا ربط پیدا می‌کنه به بهای نابودی کامل برخی بخش‌ها و مواضع ایران تموم خواهد شد. گفت که رهبران ایران واژه‌هایی که از سر شفقت رحم بیان میشه متوجه نمی‌شن، فقط زبان زور و قدرت رو متوجه میشن. همینطور اشاره کرد که ایالات متحده بزرگترین قدرت نظامی جهانه و گفت که در 2 گذشته، یعنی در دوران زمامداریش، یه میزان عظیمی سرمایه گذاریش بیشتر شده بر نیروهای نظامی ایالات متحده. اشاره کرد که ایران قبلا نیروهای آمریکایی رو هدف قرار گرفته و گفتش که هر هدف آمریکایی اگر ایرانی‌ها بهش حمله بکنن پاسخ سهمگین خواهد بود. ظاهرا برمیگرده به اظهارات مقام‌های ایرانی. آقای روحانی اندکی پیش از این توییت آقای ترامپ گفته بود که اخیراً آمریکایی‌ها دچار ناتوانی ذهنی شدن، گفت که کاخ سفید نمیدونه چی کار داره انجام میده. آقای روحانی همچنین در بخش دیگری از حرفاش گفته بود که کاخ سفید سردرگم، سخنان مضحکی میگه به گفته آقای روحانی، و گفتش که خودشون دارن ثابت میکنن که ما حرف واهی میزنیم و زمانی که نخست وزیر ژاپن با من در حال مذاکره بود آمریکا خودش یه تحریم جدید انجام داد، یعنی اینکه گفته که ما راست نمیگیم، داریم بازی میکنیم. این سخنان آقای روحانی است. همزمان سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوای فضای سپاه، مصاحبه ای کرد درباره سرنگونی پهپاد آمریکایی. گفتش که آمریکایی ها رجز میخونن. بعد گفتش که این صحبت اصلا از جنگ و مسائل نظامی ساخته و پرداخته غرب و هیچ اراده ای در آمریکا و در دشمن، البته ایشون گفت، وجود نداره و بر همگان ثابت شده. این در حالی که آقای بولتون از طرف دیگه، مشاور امنیت ملی کاخ سفید، دوم تیر بود که هشدار داده بود که ایران نباید باید ملاحظه‌ای رو که آقای ترامپ به خرج داده در لغو حمله تلافی جویانه علیه مواضع ایرانی با ضعف اشتباه بگیره. همزمان باید اشاره بکنم که مارک اسپر سفرهست وزارت دفاع آمریکا هم رفته بروکسل و برای اینکه با وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو صحبت بکنه، اونها رو به حمایت از مواضع آمریکا در برابر ایران تشویق بکنه.
همچنین قرار هستش که نشست وزرای دفاع ناتو از امروز در بروکسل آغاز بشه، امروز و فردا هست این نشست، که برای اون نشست آقای اسپر رفته، از جمله هم راجع به ایران صحبت خواهد کرد که اگر جزئیاتی منتشر بشه حتما در اختیار شنوندگان میگذاریم.
حتما همینطوره. در یه مقدار فراتر بریم، مثلا آقای جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا گفته که بعید میدونه که کشورش در یک درگیری احتمالی بین ایران و آمریکا وارد بشه. گفته که آمریکا نزدیکترین متحد ماست، ما همیشه باهاشون صحبت میکنیم، اگر از ما درخواستی کنن به دقت بررسی میکنیم، اما تصور نمیکنم اونا تقاضا بکنن ما بریم به جنگ و اینو قبولش بکنیم. درباره برجام هم آقای هانت گفتش که ضروری توافق اتمی با ایران رو حفظ بکنیم.
کامیز، پیش از این که بپردازیم به برجام، نکته که در صحبت تلفنی آقای روحانی و همتای فرانسویش مکرون هم مورد اشاره قرار گرفته، بذار برگردیم یک نگاه کوچیک بندازیم مجدداً به توییت آقای ترامپ. در اون توییت آقای ترامپ به یک بیانیه اشاره میکنه و اون بیانیه رو بسیار توهین آمیز و از خود متشکر توصیف میکنه. اشارهش به کدوم بیانیه ایران هست؟
ظاهراً خب ما دقیق که نمیدونیم چه اشاره نشد، ولی ظاهراً بیانیه که از جانب آقای شمخانی و شورای امنیت ملی صادر شده باشه، به نظر میرسه که اون باشه، ولی باز دقیقاً ممکنه حتی اشارهش باشه به همین سخنان آقای روحانی که من بهش اشاره کردم، چون اظهارات مقام‌های ایرانی هم متعدد بوده در این مدت،
در هر
کدوم
دیروز.
دقیقاً هر کدوم رو ممکنه اشاره کرده باشه بهش و منظورش اون باشه. به عنوان
صحبت‌های روز گذشته آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در اشاره بود به بیانیه‌ای که سه کشور اروپایی داده بودند و هشدار دیپلماتیک داده بودند که ایران کاهش و تعهدات خودش رو در قبال برجام آغاز نکنه، چیزی که ایران گفته از 16 تیر ماه خیال داره که انجامش بده. بریم حالا سراغ برجام. نکته ای که مورد اشاره آقای روحانی بوده در صحبت تلفنیش با آقای مکرون این بوده که ایران هرگز اقدام غیرقابل بازگشتی انجام نخواهد داد. نکات بیشتر در رابطه با برجام چه، چون چند تحول دیگه هم در این رابطه داشتیم؟
میتونم اشاره کنم به خانم موگرینی، 4 تیر ماه در یک کنفرانس خبری مشترک با وزیر خارجه پاکستان تاکید کرد که اعضای باقی مانده برجام، اول گفتی کمیسیون در روز جمعه برگزار میشه، این خبر مهمی است، و گفتش که وضعیت فعلی احتمالاً سخت‌ترین شرایط در این رابطه است، اما تمرکز ما بر اینه که توافق اتمی رو زنده نگه داریم، اجراش رو حفظ بکنیم. یکی از مسائل مهمی که خانم موگرینی بهش اشاره کرده بود در مورد اینستکس بود، همون سازوکار مالی، گفت این اکنون آماده عملیاتی شدن و امیدواره که این عملیاتی شدنش باعث شه ایران به تعهداتش پایبند.
خیلی ممنونم، همکارم کامیز غفوری بود با آخرین اخبار و جزئیات از تنش‌ها میان ایران و آمریکا. اما آیت الله خامنه ای رهبر ایران صبح امروز دیداری داشته با مسئولان و کارکنان دستگاه قضا و این نخستین سخنرانی آیت الله خامنه ای بوده بعد از اینکه توسط آقای ترامپ در روز 3 تیر دوشنبه در فهرست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفته. آقای خامنه ای در این نشست تا اونجایی که مباحث و صحبت‌هاش منتشر شده اشاره‌ای نکرده به اینکه در لیست تحریمی‌های آمریکا قرار گرفته. می‌خوایم همراه بشیم با آلان توفیقی، تحلیلگر امور سیاسی از پاریس فرانسه که روی خط تلفن همراه ماست. آقای توفیقی سلام می‌کنم به شما.
بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم.
آقای توفیقی، آیت الله خامنه‌ای هیچ اشاره به این نکته نکرده که در لیست تحریمی ها مشخصا خودش و بیتش اضافه شدند، اما از اون طرف راجع به ملت ایران مجددا صحبت کرده و گفته که ملت ایران به زانو در نمیاد و عقب نمیشینه و جا نمیزنه. فکر میکنید که چرا شخص خودش رو کاملا از این داستان بیرون میبینه و مدام راجع به ملت و مردم صحبت میکنه؟
ببینید، آقای خامنه‌ای از لحاظ روانشناسی یک روحیه خاصی داره و از یک غرور و در واقع خود برتر پنداری برخورداره که به نوعی ایشون رو دچار توهم زعامت و رهبری جهان اسلام کرده. وقتی فردی خودش رو در یک چنین جایگاهی ببینه، طبیعتاً دوچار این حالت میشه که خب انقدر من مرتبم بلند و بزرگ هستش، اگر مثلا رئیس جمهور اولین قدرت اقتصادی و در واقع نظامی دنیا هم من رو تحریم کرده باشه، من نباید در واقع به این موضوع وارد بشم. در حالی که خب همگان میدانند که این فقط یک برداشت درونی خود آقای خامنه ایست و در خارج از کشور آقای خامنه ای و در خارج از این فضای خاصی که برای خودشون ایجاد کردن، واقعیت‌های روی زمین نشون میده که نه جمهوری اسلامی از یک برتری نسبت به سایر حکومت‌ها برخورداره و نه رهبر اون یک ویژگی متفاوتی داره که اون رو از دیگران جدا بکنه. من فکر میکنم این که به موضوع خودش نپرداخته بیشتر از این زاویه در واقع قابل ارزیابی هستش.
آقای توفیقی، آمریکا در مرحله تازه ای از تحریم‌های خودش که خب تحریم‌های سفت و سختی هست، آیت الله خامنه‌ای و منصوبانش و بیتش رو وارد این لیست تحریمی‌ها کرده. فکر می‌کنید که آیا این فشار حداکثری که دیگه الان متوجه بیت رهبری هم شده باعث بشه که آقای خامنه‌ای سیاست‌های خودش رو حداقل در قبال مذاکره غیر مستقیم بخواد تغییر بده با آمریکا؟
ببینید، آقای خامنه‌ای و کل تصمیم گیرندگان در جمهوری اسلامی بر مبنای منافع ملی تصمیم نمیگیرند. یعنی حتی اگر همین نقطه‌ای که الان از لحاظ زمانی ما هستیم منافع ملی ملاک می بود، باید در واقع به رهبران جمهوری اسلامی در پای میز مذاکره می بودند. اما از اونجایی که جمهوری اسلامی اساساً بر مبنای اون اهداف ایدئولوژیکی که داره و میزان الحراره و سنجشش میزان به خطر افتادن نظامه، اگر احساس بکنن که به قول معروف فشاری حد اکثری که داره وارد میشه نظام رو با خطر انهدام و سقوط مواجه کرده، به نظر من در یک چنین شرایطی حتما وارد مذاکره خواهند شد. اما متاسفانه از اونجایی که این فشار الان بر گرده مردم داره وارد میشه و مردم هم تا این نقطه به هر حال نوعی از تحمل رو از خودشون نشون دادن، به نظر میاد که یک تعادلی به نفع آقای خامنه‌ای وجود داره در واقع تحمل مردم، و این باعث شده که عملا فعلا پای میز مذاکره نباشن. اما مثلا اگر جامعه دچار یک بی‌صبری و یک در واقع اعتراضاتی بشه در قبال این فشارهایی که وارد میشه، مطمئنن در یک چنین شرایطی اگر احساس خطر بکنند پای میز مذاکره هم خواهند آمد.
اما آقای توفیقی، همین الان بخشای دیگه از صحبت‌های آقای خامنه‌ای منتشر شد که در اون میگه که پیشنهاد مذاکره از سوی آمریکا فریب بوده به گفته آیت الله خامنه‌ای، و این آمریکا که حالا به زبان آقای خامنه‌ای دشمن هست، وقتی به اهدافش نرسیده حالا صحبت از مذاکره میکنه. این چیزیه که همین الان منتشر شد. آقای خامنه‌ای در حال این مسئله رو مطرح میکنه، پیشتر هم گفته بود که سم دونالد، صحبت با دونالد ترامپ سم به مضاعف هست. اما دیروز آقای بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که آمریکا تمام درهای گفتگو رو باز نگه داشته و فقط تنها کاری که ایران بعد انجام بده اینه که از این در رد شه و وارد بشه. فکر میکنید که سرانجام چه بشه؟ چون دو تا موضع بی نهایت متفاوت است. یکی در باز گفتگو رو مورد اشاره قرار میده و دیگری از فریب و سم صحبت میکنه.
ببینید، من فکر میکنم که اساساً آقای خامنه‌ای و کلیت نظام یک سنگر ایدئولوژیک برای خودشون ساختن که این سنگر ایدئولوژیک از در 40 سال گذشته دو تا پایه اساسی داره در بعد خارجی: آمریکا ستیزی و در واقع مخالفت با در واقع اسرائیل هستش. مادامی که این سیاست که در واقع عمدتاً و بعد از این اتخاذ این سیاست استراتژی صدور انقلاب در واقع معنی پیدا میکنه، مادامی که این سیاست در واقع وجود داشته باشه و این استراتژی مد نظر باشه، من فکر نمی کنم که اینها سر این موضوعات بخوان در واقع وارد مذاکره بشن،
گفتگو بشن. خیلی ممنونم آلان توفیقی، تحلیلگر امور سیاسی از پاریس فرانسه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نشست منامه دیروز سه شنبه برگزار شد با هدف تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق فلسطینی. اما این نشست چگونه بود و چه دستاوردهایی داشت؟ بیشتر بشنوید از همکارم فرهاد سلمانیان.
نشست منامه روزهای سه شنبه و چهار شنبه هفته جاری در بحرین میزبان چهره‌های سیاسی و بازرگانان بین المللی برای تشویق به سرمایه‌گذاری در مناطق فلسطینی است. دولت آمریکا طرح صلح 50 میلیارد دلاری را برای سرمایه‌گذاری در سرزمین‌های فلسطینی ارائه کرده که معامله قرن نام گرفته. هدف طرح که محور نشست منامه نیز هست، از جمله جذب حمایت اقتصادی برای کرانه باختری رود اردن و نوار غزه اعلام شده است. نشست منامه در گذشته با انتقاد مقام‌های بلندپایه فلسطینی همراه بود. جارد کوشنر تهیه کننده طرح موسوم به معامله قرن به شبکه خبری الجزیره گفته برای اجرای آن باید از راه حل دو کشور مستقل فلسطین و اسرائیل فاصله گرفت. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل در تل آویو درباره چشم‌انداز طرح صلح آمریکا میگوید:
این مایش هیچ تأثیر مثبتی نخواهد گذاشت، چون اولا فلسطینی ها اون رو قبول نکردند به خاطر که این محموله‌ای که اینها به فلسطینی ها توصیه کردند که میتونن 50 میلیارد دلار کمک مالی دریافت بکنن، فقدانی یک عنصر بسیار مهمی هستش و اون حق تعلق فلسطینی ها به کشور خودشون، حق داشتن کشور خودشون و حق استقلال کشور فلسطین. هیچ رهبر فلسطینی، حالا چه از گروه صلح‌جو فتح باشه یا گروه ستیزه‌جو حماس باشه، هیچ کدوم اینها نمیتونن همچین طرح صلحی قبول بکنن، حالا بخواد 50 میلیارد دلار کمک بکنه یا 100 میلیارد دلار بکنه.
همزمان با نشست منامه در غزه اعتصاب سراسری صورت گرفت. در بعضی مناطق کرانه باختری نیز اعتراض‌ها با پرتاب سنگ از سوی معترضان و شلیک گاز اشکاور سربازان اسرائیلی همراه شد. میر جاودانفر تحلیلگر مسائل اسرائیل درباره سیاست دولت آمریکا در قبال فلسطینیان میگوید:
آقای ترامپ میخواد بگه که بله من یه کاری کردم، نمیخواد دست خالی بره به انتخابات سال 2020، میخواد بگه که بله منم سعی کردم که هر دو طرف رو بیارم سر میز صلح و به احتمال زیادشون تقصیر رو گردن فلسطینیا خواهد انداخت. اگه آقای ترامپ واقعا میخواد که به مردم اسرائیل و فلسطین کمک بکنه، واسه حق اسرائیلیا رو برای داشتن امنیت بشناسه که به رسمیت شناخته و در این حال حق مردم فلسطین برای داشتن کشور مستقل هم رسمیت بشناسه که اینو به رسمیت نشناخته، و اینجوری نمیشه هیچ روند صلحی جلو برد.
آمریکا میگوید با طرح صلح خود قصد برقراری صلح پایدار میان اسرائیلیان و فلسطینیان را دارد. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشتر اعلام کرده بود کشورهای مختلف خاورمیانه با هدف تقویت توسعه اقتصادی در سرزمین‌های فلسطینی در نشست بحرین حضور خواهند داشت. در این میان اسرائیل به نشست منامه دعوت نشده است. اردن، مصر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی نمایندگانی برای نشست دو روزه در بحرین به منامه فرستادند.
گزارش همکارم فرهاد سلمانیان رو میشنیدید درباره نشست منامه که دیروز و امروز در بحرین برگزار شد و در حال برگزاری است. اما امروز 26 ماه ژوئن برابر با 5 تیر ماه روز جهانی مبارزه با اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، گزارشی که به تازگی دفتر امور مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد منتشر کرده میگه که در جهان شمار مصرف کنندگان تریاک و مشتقاتش 53 میلیون نفر برآورد شده. این دفتر گفته که 25% تولید کوکائین افزایش پیدا کرده در سال 2017 به رقم بی سابقه 1976 تن در سال رسیده. در اون طرف در افغانستان به خاطر خشکسالی ها تولید تریاک 25% کاهش پیدا کرده، با این حال 7800 تن تریاک تنها در سال 2018 تولید شده. اعتیاد از مهمترین معضلات اجتماعی هر جامعه است. بیشتر بشنوید از سعید پیوندی، کارشناس مسائل اجتماعی.
انتخاب یک روز در سطح بین‌المللی به عنوان روز مبارزه با اعتیاد یا مبارزه با قاچاق مواد مخدر نشون میده که به هر حال این آسیب بزرگ اجتماعی امروز در ابعاد جهانی مطرح است و اعلام چنین روزی به منزله اینه که ما به طور نمادین در واقع اینو به عنوان یک آسیب مهم به رسمیت میشناسیم و همزمان این فراخوانی به دولت‌ها، نهادهای عمومی، جامعه مدنی برای اینکه برای مقابله با این آسیب بزرگ اجتماعی بسیج بشن. هیچ کس در دنیا با ژن اعتیاد به دنیا نمیاد. اعتیاد رو پیش از هر چیزی باید در ارتباط با اون فضا و متن اجتماعی که افراد درش قرار دارن مورد بررسی قرار داد. در ایران ما حدود 3.5 میلیون معتاد دائمی داریم و حدود 3 میلیون معتاد تفریحی داریم که این یه جمعیت بزرگی رو تشکیل میدن که زمینه اعتیادهای بعدی رو فراهم میکنن، چون ما هم مناطق محلاتی داریم که درش معتادان خیلی زیادن، یا شما میتونید مواد مخدر به راحتی تهیه کنید، همین که زمان دسترسی به مواد مخدر خیلی آسون شده. در نتیجه در یه چنین جامعه ای نسل جوان حتی از سنین کم در معرض این آسیب بزرگ اجتماعی قرار دارن، برای اینکه حتی در خانواده خودشون مواد مخدر میتونه استفاده بشه. همزمان من فکر میکنم که نهادهای عمومی جامعه، دولت و بقیه سازمانهایی که درگیر این مسئله هستن، هیچ وقت این مسئله رو به صورت ریشه‌ای و بنیادی باش برخورد نکردن، یعنی یا به صورت موضوع امنیتی باش برخورد کردن، یا به صورت خشن و سرکوبگرانه خواستن باش برخورد بکنن، یا اینی که نرفتن به دنبال ریشه های این. برای مثال سپاه پاسداران در حال ایجاد کمپ هایی برای ترک اعتیاده، ولی من فکر کنم کار سپاه پاسداران ایجاد کمپ برای ترک اعتیاد نیست، این کار یک کار حرفه ای است. سپاه پاسداران اگر میخواد کمکی به این کار بکنه، بهتره که به سراغ قاچاقچیان بره و ایران که یکی از مراکز مهم عبور مواد مخدر در دنیاست را امن بکنه تا اینکه کمپ ترک اعتیاد درست بکنه.
نظرات سعید پیوندی رو میشنیدید درباره معضل اعتیاد به مناسبت روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که امروز هست. اما مثل هر مجله نیمروزی، بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا همراه ماست تا نگاهی بندازه به اونچه که در این شبکه‌ها داغ هستند.
سمیرا، انتشار فیلمی از برخورد خشن یک مأمور نیروی انتظامی که البته لباس فرم نپوشیده بود با یک دختر نوجوان که جرمش آب بازی در پارکی در تهران پارس اعلام شده، موجی از واکنش‌ها رو در شبکه‌های اجتماعی برانگیخته. این فیلم به طور گسترده در شبکه‌های اجتماعی همرسان شده و این دختر هم که مورد برخورد خشن پلیس قرار گرفته، دختر تهران پارس نامیده شده. بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی از صحبت‌های رئیس پلیس تهران حسین رحیمی دفاع کردند که افرادی که در این ماجرا دستگیر شدند 3 مرد و 2 زن جوان هستند. اینها رو گفته علت بازداشت اینها خودداری از عمل به دستور پلیس، هنجار شکنی و کشف حجاب بوده. کاربرانی اومدن و از این در واقع صحبت‌ها حمایت کردند و مدعی شدند که در همه جای دنیا تمرد از دستور پلیس با برخورد روبرو میشه. عده دیگه ای اما برخورد خشن پلیس با این دختر نوجوان که گفته میشه 15 سالشه و بازداشتش به اون شیوه رو برخلاف ادعاهای مذهبی جمهوری اسلامی دونستن و گفتن رفتار جمهوری اسلامی در موارد این چنینین متناقضه. کاربری به نام بهاره نوروزی با استفاده از هشتگ ناامنی زنان ایرانی به طعنه پرسیده پلیس همیشه در صحنه که به سرعت نور خودشون میرسونه به صحنه جرم دهشتناک آب‌بازی نوجوانان نمیتونه لیدا کاوه رو پیدا کنه که ظاهراً ربوده شده. لیدا کاوه هم سمیرا دختر دوچرخه سوار جوانیه که در آخرین روز خرداد ماه برای آخرین بار حوالی سعادت آباد و شهرک غرب تهران دیده شده و از اون روز دیگه خبری ازش در دست نیست. کاربر دیگه‌ای به نام علف سبز هم با اشاره به ماجرای دختری که راننده اسنپ به دلیل اون چه که بدحجابی نامیده شد اون رو از خودروی خودش پیاده کرد و بعد از جنجال‌های زیادی این دختر به همراه پدر و مادرش برای عذرخواهی رفت به منزل این راننده که بعدن هم مشخص شد بسیجیه، نوشته امروز و فردا هم این دختر نوجوان میره محل کار اون مأمور نیروی انتظامی برای معذرت خواهی و مأموره هم 4 تا کتاب قرآن و از این چیزا بهش هدیه میده. یک کاربر دیگه هم خواستار گذروندن دوره های ویژه برخورد با زنان از سوی پلیس ایران شده و نوشته از نوجوان ها نمیشه توقع زیادی داشت اما از پلیس توقع زیاده. چند تا توییت هم میخونم از حامیان رفتار پلیس با این دختر نوجوان. امیر حسین با استفاده از هشتگ پلیس مقتدر برخورد با مامورانی که در این زمینه خاطی معرفی شدن رو زیر سوال برده و توییت کرده مسئولینی که از دختر تهران پارس حمایت میکنن شهر امن رو به باور او جولانگاه مجرمین میکنن. قاف هم نوشته از پلیس مقتدر درخواست برخورد شدید داریم با دختر تهران پارس و از این مامورین باید تشکر بشه. البته در حالی گفته شده که با این ماموران خاطی برخورد شده که رئیس پلیس تهران دستور اولی خودش مبنی بر بازداشت و عزل این دوتا مامور رو بعدن تا زمان تحقیقات کامل متوقف کرد.
خیلی ممنونم، همکارم بیتا بختیاری بود از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و نگاهی داشت با اونچه که در این شبکه‌ها داغ بودند. بحث دختر تهران پارس بود که به خاطر آب بازی یا در واقع بازی با تفنگ آبی مورد خشونت پلیس قرار گرفته بود. ممنون که در مجله نیمروزی چهارشنبه پنجم تیر ماه من و همه همکارانم در رادیو فردا رو همراهی کردید.